ساعت 24 12 نیم شب به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود به شما همراهان رادیو فردا، در بامداد 13 اسفند 1402 همراه شما هستیم با مجله نیمه شب رادیو فردا. خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی. رضا جمالی هستم میزبان شما. پیش از ارائه گزارش ها همراه میشیم با همکارم سپیده بهگام با مشروع خبرها. سپیده،
سپاسگزارم رضا. درود به شما شنونده رادیو فردا. همزمان با اعلام نتایج بیش از 3500 شعبه انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، عباس جوهری رئیس ستاد انتخابات این استان از احتمال کشیده شدن انتخابات حوزه های تهران، ری، شمیرانات، اسلام شهر و پردیس به دور دوم خبر داد. این خبر در حالی منتشر شده که احتمال شمار بالای آرای باطله علاوه بر تهران در حوزه های دیگر انتخابات نیز مطرح شده است. به گزارش سایت خبری دیدبان ایران، پس از شمارش 80% از صندوق‌های شهر تهران، آرای باطله بیش از 380 هزار بوده است. وزارت کشور ایران هنوز شمار کل شرکت کنندگان در حوزه انتخابی تهران، ری و شمیرانات را اعلام نکرده است. به دلیل سانسور رسانه‌ها و فقدان ناظران مستقل در جریان انتخابات در ایران، راستی آزمایی آمار شرکت کنندگان در این انتخابات نیز همچون انتخابات گذشته میسر نیست. همزمان رسانه‌های حکومتی ایران به طور هماهنگ از مشارکت نزدیک به 41% در انتخابات 11 اسفند خبر دادند. تا کنون خبرگزاری‌های حکومتی از جمله فارس، مهر و ایرنا به طور هماهنگ شمار شرکت کنندگان در انتخابات را 25 میلیون نفر اعلام کردند. این در حالی است که منابع حکومتی پیشتر شمار واجدان شرایط رای‌دهی را بیش از 61 میلیون نفر اعلام کرده بودند. ساعتی پس از آغاز شمارش آرا، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخاباتی کشور اسامی نامزدهای تهران را که بر اساس شمارش 1960 صندوق رای در بین 30 نفر اول هستند اعلام کرد. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز جمعه گفت حکومت ایران به دنبال استفاده از انتخابات به عنوان ابزاری برای نمایشی ظاهری از دموکراسی است، اما جهان می‌داند که مردم ایران فاقد نفوذ واقعی در صندوق‌های رأی‌اند. آقای پیلی با یادآوری برگزاری نخستین انتخابات در پی سرکوب گسترده مخالفان در اعتراضات 1401 با اشاره به رد صلاحیت‌ها پیش از انتخابات نوشت: مردم ایران به خوبی می‌دانند که این انتخابات صرف نظر از نتایج آن انتخاباتی مردمی نیست و ایالات متحده نیز با آنها هم عقیده است. انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری جمعه 11 اسفند در ایران برگزار شد. محمد مهدی سجادی، مدیر عامل هلال احمر سیستان و بلوچستان، میگوید با وجود فروکش کردن برخی سیلاب‌ها در منطقه دشتیاری، کل منطقه همچنان درگیر آب‌های بجامانده است و نیروهای امدادی هنوز نتوانستند به بسیاری از روستاها دسترسی پیدا کنند. بابک محمودی رئیس سازمان هلال احمر نیز شمار شهرهای محاصره شده در سیل و آب گرفتگی را 11 شهر اعلام کرد. این در حالی است که بنابر آمارهای اعلام شده 400 هزار نفر در جنوب استان سیستان و بلوچستان در محاصره سیل قرار دارند. و انجمن قلم آمریکا محکومیت شروین حاجی پور، خواننده ایرانی برنده جایزه گرمی، به 3 سال و 8 ماه زندان و به دنبال آن 2 سال ممنوعیت سفر به خارج از کشور را محکوم کرد. این انجمن همچنین خواستار آزادی فوری آقای حاجی پور، لغو حکم او و پاک شدن سابقه‌اش از تمامی اتهامات شده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سفیده بهگام شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در اونجا دنبال کنید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. ابراز شادمانی رسانه‌های حکومتی از مشارکت 40% شهروندان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری. حاکمیت جمهوری اسلامی به اصل انتخابات چگونه نگاه می‌کند؟ این موضوع رو با یک کارشناس سیاسی در میان گذاشتیم. و ادامه بارش‌ها در سیستان و بلوچستان همزمان با افزایش سیل و آب گرفتگی در برخی از شهرهای این استان. گزارش‌های بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. با اینکه هنوز شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در برخی از حوزه‌های انتخابی از جمله تهران به پایان نرسیده است، سخنگوی شورای نگهبان از معترضان به نتایج اعلام شده خواسته تا شکایت خود را ثبت کنند. روزنامه کیهان زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم شرکت کمتر از 41% مردم در انتخابات را تأکید مردم بر ادامه راه نظام توصیف کرده. نخست گزارش همکارم رویا کریمی مج رو درباره حواشی شمارش آرا در 12th دوره انتخابات مجلس و 6th دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری بشنویم و همین موضوع رو در گزارش بعدی پی خواهیم گرفت.
جمعه شب زمانی که تیتر اول روزنامه هم‌میهن را از اکثریت خاموش به حضور و غیاب تغییر دادند، میشد حدس زد که خبرهایی در راه است. حضور کمتر از نیمی از مردم پای صندوق‌های رأی و غیاب چهره‌های مهمی چون محمد خاتمی نشان داد که این روزها هر تیتری می‌تواند بار معنایی خود را داشته باشد. نتایجی که مسئولان وزارت کشور می‌گویند بر اساس شمارش آرا اعلام شده تا به حال حاوی پیام‌های متفاوتی بوده. از رأی نیاوردن صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات خبرگان رهبری تا سوم شدن احمد علم‌الهدی پدر همسر رئیس جمهور و نماینده ولی فقیه در استان خراسان در حالی رخ داده که ابراهیم رئیسی به عنوان تنها نامزد عملی خبرگان در خراسان جنوبی با 80% آرای شمرده شده برای سومین بار از این استان به خبرگان راه یافته است. در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز محمد باقر نوبخت نامزد شهر رشت و دبیر کل حزب اعتدال و توسعه و محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین که از شهر کرمان کاندید شده بود به عنوان چهره‌های شاخص شکست خورده نام برده شدند. نام علی مطهری سر لیست فهرست کاندیداهای صدای ملت و نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی نیز در میان 60 نفر اول حوزه انتخابیه تهران که همگی از اصولگرایان هستند دیده نمی شود. روزنامه شرف روز شنبه به نقل از منصور حقیقت پور داوطلب 12th دوره انتخابات مجلس نوشت که آراء صندوق‌ها را به تفکیک اعلام کنید. منصور حقیقت پور انتخاب 60 نفر اصولگرا در انتخابات تهران را شبهه برانگیز قلمداد می‌کند. سایت انتخاب نیز از به هدف رسیدن برنامه‌ریزی‌های حکومتی خبر داد. به نوشته این وبسایت حکومت یک گام فراتر از یک دست سازی پیش رفته و عصر رادیکال سازی آغاز شده است. این وبسایت 3 نفر اول تهران یعنی محمود نبویان، حمید رسایی و امیر حسین ثابتی را از رادیکال ترین نیروهای سیاسی خوانده و 4th شدن محمد باقر قالیباف رئیس مجلس 11th را شکستی سخت برای او دانسته. بنوشته این وبسایت قالیباف حتی موفق نشده دو تن از نزدیکترین نیروهای خود یعنی سعید احدیان و سعید آجرلو را وارد مجلس کند. در حالی که به گفته وزارت کشور بیش از 10 میلیون نفر در استان تهران واجد شرایط رأی دادن بودند، بر اساس آماری که یاسر جبرائیلی فعال سیاسی اصولگرا اعلام کرده، در استان تهران تنها 1,813,000 نفر رأی دادند. با این حساب مشارکت در استان تهران حدود 18% برآورد می شود که به نوشته رسانه های رسمی 40% از آرا مأخوذه نیز باطله بوده است. تا پیش از این در 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران نفر اول تهران همواره نزدیک به 1,000,000 یا بیشتر از آن رأی به دست آورده است. در دوره 12th اما محمود نبویان به عنوان نفر اول در تهران تا عصر شنبه تنها 120,000 رأی به دست آورده است. از آنجا که بر اساس قانون انتخابات هر نامزد باید بتواند 20% از کل آرای مأخوذه را به دست آورد، رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفته در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس همچنان باید منتظر باشیم تا شمارش آرا به پایان برسد. او همچنین از احتمال کشیده شدن انتخابات مجلس در این حوزه انتخابیه به دور دوم خبر داده است. رسانه‌های حکومتی از صبح شنبه دیگر جزئیات آرای شماره شده را اعلام نکردند. در شبکه‌های اجتماعی هم مطرح شده که نیروهای امنیتی اعلام قیمت از سوی صرافی‌ها را ممنوع کردند. واکنش بازار ارز و طلا به بی‌رونق‌ترین انتخابات مجلس، افزایش قیمت دلار تا مرز 60,000 تومان بود. نرخ دلار در بازار آزاد ایران از 58,800 تومان در روز قبل از انتخابات به 59,250 تومان در روز جمعه رسید و ظهر روز شنبه 12 اسفند به حدود 60,000 تومان اوج گرفت. انتخابات روز 11 اسفند نخستین انتخابات پس از اعتراض‌های سراسری زن زندگی آزادی بود که در جریان آن صدها تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته شماری از معترضان را هم اعدام کردند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود، اما در حالی که هنوز شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به پایان نرسیده، شماری از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران میزان مشارکت در این انتخابات رو حدود 41% اعلام کردند و نسبت به این میزان مشارکت ابراز شادمانی کردند. این خبر الان در حالی است که احتمال تعداد بالای آرای باطله در بسیاری از شهرها از جمله در تهران و دیگر حوزه‌های انتخاباتی هم مطرح است. سایت خبری دیدبان ایران هم پس از شمارش 80% آرای صندوق‌های تهران، آرای باطله رو بیش از 380,000 عنوان کرده. وزارت کشور ایران هم هنوز تعداد کل شرکت کنندگان در حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات رو اعلام نکرده به دلیل سانسور رسانه‌ها و فقدان ناظران مستقل در جریان انتخابات در ایران. راستی آزمایی آمار شرکت کنندگان در این انتخابات همچون انتخابات گذشته میسر نیست، اما آنچه که آمارهایی که تاکنون بیرون اومده نشون میده، انتخابات این دوره با دوره‌های قبلی دست کم در تهران نشون داده که مشارکت به شکل قابل ملاحظه‌ای از همه ادوار انتخابات پایین‌تر بوده. با این حال بسیاری از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی انتخابات در ایران رو مهندسی شده و دستوری توصیف می‌کنند. اما ببینیم خود حاکمیت جمهوری اسلامی و تصمیم‌گیران اصلی در این نظام به اصل انتخابات چگونه نگاه می‌کنند. پرسشی است که با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در میان گذاشتم که با هم می‌شنویم.
جمهوری اسلامی به نظر من یک سیری طی کرده. در اوایل انقلاب پشتیبانی اکثریت حالا اون مردم رو داشت، یک ترکی در این حمایت انداخته شد و ما شاهد استفاده معترضین از صندوق‌های رأی بودیم علیه اون هسته سخت قدرت. یعنی ما توی انتخابات‌های مختلف از 76 به بعد شاهد این روند بودیم. اینجا جمهوری اسلامی با یک تعارض و یک سرگردانی مواجه شد مبنی بر اینکه حالا این موزل رو چیکار کنه. از یک طرف دوست داشت همچنان این انتخابات ها با شکوه برگزار بشه، از یک طرف هم هسته سخت قدرت تمایل داشت که نتایج انتخابات یا به سود اونها باشه یا اینکه روند به طوری حرکت بکنه که به اون روند دموکراتیزاسیون کمک نکنه، یعنی قدرت اینها در ساختار نظام سیاسی تحت خطر قرار نگیره. از اینجایی که جمهوری اسلامی به نوعی با یک تعارضات بنیادین مواجه میشه، از یک طرف واقعا تلاش میکنه که هسته سخت قدرت رو حاکم بر کشور بکنه و تمامی میانه رو اصلاح طلب هرچی مایست حتی اصولگراهای سنتی رو از ساختار قدرت جارو بکنن. خب این مستلزم اینه که با یک بخش عمده ای از مردم تقابل بکنن، یعنی مستلزم اینه که یک انتخاباتی رو برگزار کنن که با حداقل شرکت انجام بشه و ما سه دور پیاپی هستش که با انتخابات های زیر 50% مواجه هستیم و این بی سابقه هست. بین انتخابات با شکوه و حفظ قدرت، اون هسته سخت قدرت دومی رو انتخاب کرده.
آقای نجفی، اما میدونیم که آمار و آمارسازی برای جمهوری اسلامی خیلی مهم هست. الان شماری از رسانه‌های نزدیک به حاکمیت ابراز شادمانی کردند از مشارکت همین حدود 40-41% که تا به اینجای کار اعلام شده. خب این پرسش مطرح هست که چرا همین حاکمیتی که الان متهم به مهندسی آراست این همه هزینه میکنه، هزینه سیاسی، مذهبی، مالی، لوجستیکی، و نمیاد مثلا آمار بالای 60% یا 70% اعلام کنه؟
ببینید طرفداران جمهوری اسلامی اینو در هر شرایطی شادی میکنن. من حتی معتقدم اگر انتخابات 15% هم برگزار میشه با اعلام میشد اینا شادی میکردن. اینا شکست میخورن شادی میکنن، پیروز میشن شادی میکنن. به نوع یک نوع سیاست نمایشی شعاری هستش، ولی اونا خودشون میدونن که چه اتفاقی در حال رخ دادن هستش. من برمیگردم به پاسخم به سوال اول که در این تناقض حفظ قدرت رو به جای اون حفظ وجهه مردمی نظام سیاسی اینا انتخاب کردن. اما اینکه چرا آمارسازی نمی کنن اینجور مسئله، اینا ما در سال 88 یک نظام یک دستی رو مواجه بودیم که تصمیم گرفته بود با اون موجی که پشت سر میر حسین موسوی حرکت کرده بود در برابر حاکمیت که با رویکر نظامیگری مثل سپاه و بسیج تعریف میشد، شورای نگهبان تعریف میشد، اونجا برای نظام حیثیتی بود که از اون برگرهش در جابجایی بنیادین آرا استفاده بکنه و ما اونجا شاهد یک کودتای انتخاباتی بودیم. اما در سایر انتخابات ها هنوز جمهوری اسلامی از اون برگره خودش به معنای یک کوپونی که در یک وضعیت اضطراری و ویژه استفاده کنه به اون مرحله نرسیده. این یک نکته. نکته دوم این که در بزنگاه‌های مختلف اون رقابت‌های داخلی هم مانع میشه که مثلا یک جابجایی آرا یا یک عدد عجیب غریبی اعلام بشه، مثلا فرض کن 60% یا 70%. علتش اینه که بین خود اصولگراها هم یک دعوایی هست و این خود به خود یک بخشی از اون مراحل اون آماده سازی فضا یا اعلام یک عدد عجیب غریب رو منتفی میکنه. در سالهای اخیر بین اون گروه های اصولگرای سنتی، اون طیف وابسته به قالیباف با گروه های پایدارچی اختلاف است. این اختلاف باید میشه که یک عدد عجیب غریب اعلام نشه. اعلام مشارکت 60% یا 70% خیلی دشواره برای جمهوری اسلامی، مگر اینکه موقعیت تعیین میکنه که چه وقت از این کوپن استفاده بکنه.
آقای نجفی، بر صورت اون چه که مشخصه یک اکثریت خاموشی در این انتخابات شرکت نکردند، این مسئله تا کجا برای حاکمیت جمهوری اسلامی قابل چشم پوشی هست؟ میدونیم بر صورت بین مشارکت پایین در انتخابات برخی کشورهای دموکراتیک با مشارکت پایین در حکومت‌های تمامیت‌خواه تفاوت‌ها و پیامدهای متفاوتی وجود داره.
علاوه بر بایکوت انتخابات، عدم شرکتی که صورت گرفته، ما یه رأی اعتراضی هم داریم. اون رأی‌های باطله و مخدوشه که بنا به دلایل مختلفی افراد شرکت می‌کنن. یک بخشی شاید وابسته به این سیستم دولت نفتی هستن، کارمند هستن و نمی‌خوان به موقعیتشون به خطر افتاد، راه اعتراضشون رو از این طریق اعلام کردن. پس علاوه بر آمار عدم شرکت، ما یه رأی اعتراضی هم داریم، یک درصد رو تشکیل میده که اینا رأی‌های باطله رو هستن، مخدوش هستن. اینو فقط می‌خواستن اضافه کنن. اما تا کجا جمهوری اسلامی می‌خواد بین ادامه بده؟ من معتقدم در حال حاضر ما در روند بلوغ یک دستسازی قدرت هستیم. در حال حاضر اون دولت پنهانی که می‌گفتن از زمان اصلاحات، در زمان دولت روحانی، در مقاطع مختلف، حتی در دوره دوم اولینجا که بینشون اختلاف افتاد، اون دولت پنهان رو اومده. یعنی ما عملاً دیگه اون ساختار دوگانه رو نداریم. زمان جمهوری اسلامی احساس خطر خواهد کرد که اون بقا و موجودی یتشو در خطر ببینه، و الا با این ذهنیتی که من میبینم در حفظه سخت قدرت، تا مادامی که اینا احساس نکنن که کلیت اون سیستم در معرض خطر جدی هستش و هنوزی احساسو ندارن، اینها رویکردشون نسبت به مسئله انتخابات تغییر پیدا نخواهد کرد. رویکردشون در حد همین یک انتخابات کم فرو با حضور حداقلی مردم، با یک سری سیاست‌های نمایشی، بسیج پول، امکانات، اینجور مسائل، اینها بیان این انتخابات و آبرومندانه در قول خودشون برگزار بکنن و نیازی به مردم نداره. اصلا جمهوری اسلامی به مرحله‌ای رسیده که نیازی به اون مردم در معنای متکثرش نداره. این که کی به انتخابات برگرده، این نتیجه قدرت جنبش‌های اجتماعی هستش که میتواند اذیتش کند و اینها صدای معترضین رو بشنون و مجبور بشون بشنون. من معتقدم این روند ادامه خواهد یافت.
گفتگوی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
شیراز مالیاباد،
بازار تلفن‌های سوری،
سوهرداشت شهره،
اسد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما با گذشت چند روز از بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیل در مناطق و روستاهای مختلف استان سیستان و بلوچستان، گزارش‌های بسیاری از وضعیت اسفناک مردم در مناطق سیل زده حکایت دارد. راه‌های ارتباطی بسیاری بسته شدند و ده‌ها روستا دچار آب گرفتگی شدند. ادامه بارندگی در طغیان رودخانه‌ها به همراه سرمای شدید، بسته شدن راه‌های ارتباطی و قطع برق و آب شرایط رو برای بسیاری از روستاها بحرانی کرده. مردم سیل زده از عدم امدادرسانی یا امدادرسانی دیرهنگام سخن میگفتند. در همین زمینه همکارم سپیده بهگام با شیراحمد شیرانی نارویی، سردبیر و وبسایت حالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان رو پوشش میده گفتگو کرده و از آخرین وضعیت مناطق سیل زده پرسیده.
الان وضعیت در جنوب استان بحرانی تر از اون چیزی که بعضا در تصاویر مشاهده میشه، یعنی که بعضا در رسانه های حکومتی عنوان میشه. صرفا الان تمرکز رو منطقه دشتیاری است، مناطقی که در یک مساحت و مقیاس بسیار بزرگ زیر آب رفته که مردم به وسیله همون قایق ها دارن رفت آمد میکنن. بسیاری از مناظر مسکنیشون محاصره سیلاب هست، بعضی زیر آب رفته. حالا مناطق دیگه هست مثل منطقه دلگام، مناطق کوهستانی سمت نیکشهر، مناطقی از سراوان، مناطق مرزی، خب اینا اصلا دیده نمیشه و در رسانه ها در مورد این مناطق منطقه هم سلزده است. همون بارندگی با همون شدت و با همون شرایط آب گرفتگی در این مناطق هم بوده، منتها چون اونجا بیشتر بالاخره بخاطر اون هموار بودن و مسطح بودن اون منطقه حجم اون سیلاب رو بهتر در واقع نشون داده، تمرکز رو اون منطقه است. از سوی دستگاه های هلال احمر یا اداره راه و ترابری هیچ اقدام موثری انجام نشده. بسیاری از راه های مواصلاتی روستاها هنوز قطع است، هنوز آب فروکش نکرده سیلاب در مناطقی که بالاخره حجم آب زیاد هست. مردم هم امکاناتی ندارن که بخوان حداقل اون آبی که در قسمت های زیر مسکونی هست بخواین رو تخلیه بکنن. اون موتور پمپ هایی که لازم هست حتی در مناطق شهری هم اتفاق بسیار است. منازلی که بالاخره گلی و خشتی بوده سقفشون فرو ریخته، کلا آب داده خونه ها. بالاخره این مشکلات هست. حالا اینکه هوا هم سرد هست، مناطق اقلام اساسی مثل خوراکی، پوشاک، گرمایشی، امکانات اینها کلا از دسترس مردم خارج است. حالا دستگاه حکومتی هم صرفا هم همشون حالا به انتخابات و به همین موضوع در واقع معطوف بود و غافل موندن از این که نخواستن واقعا اقدامی انجام بدن.
بله، منم به همین موضوع میخواستم اشاره بکنم. به هر حال وضعیت پیچیده‌ای هست، گزارش‌های زیادی منتشر شده از این وضعیت که مردم نیاز به کالاهای اساسی دارند و سرد هم شده، پتو ندارند در چنین شرایطی. گزارش‌ها نشون میده که امدادرسانی‌های دولتی به اون شکل لازم انجام نشده و برخی ویدیوها هم که قطعا شما دیدید، من هم دیدم، حکایت از این داره که مردم گلایه میکنن از اینکه قایق‌های دولتی اومدن و به جای اینکه به مردم کمک بکنن که در حتی زیر آبها گیر افتادن و بعضن جنازه‌هایی از اون زیر اومدن بیرون بعد از ساعت‌ها، صندوق‌های رأی‌گیری رو برای مردم سیل زده آوردن یا هلیکوپترها رو ندادن سپاه و ارتش به مردم و گفتن که اینها رو میخوان برای انتخابات استفاده بکنن.
کاملا درسته، اصلا هیچ اقدامی انجام ندادن مسئولین اونجا که در اون منطقه بودن. حالا اینکه ما تصور بکنیم یک سری کارهای انجام شده منتها کفایت نکردن، اصلا اقدام عملی و موثری انجام ندادن. حتی میتونستن قبل از اینکه این سیلاب به وجود بیاد حداقل آب صدا رو خالی بکنن، آب پشت صدا رو، که این به صورت مقطعی که اینکه بالاخره این سیلاب به وجود نیاد که بعد این آب حجم عظیمی از بارندگی‌ها میتونست در پشت اون صدها قرار بگیره جایگزین. منتها با اینکه بالاخره هشدار هواشناسی بود، بالاخره شرایط مشخص بود، این کار رو انجام ندادن. بعد از اون هم صرفا هم مقام دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های راه و ترابری هلال احمر ستاد بحرانی که در استان بود اقدام عملی انجام نداد. همین خودروهای سوختبرانی بودن که بالاخره آفرود بودن، خودروهاشون تا حد وسعشون تونستن بالاخره یک سری اقلامی رو در حد خیلی کم به بعضی از مناطقی که بالاخره شرایط عبور با خودروها لند کروز بود انجام بدن. منتها هنوز که هنوز شرایط وخیم هست. همونطور که شما هم فرمودید، بله، از بالگرده هاشون صرفا برای مناطقی که هدفشون همون عقص رایگیری بود رفتن، از حتی دستگاه های مکانیکی هم استفاده کردن برای عبور از مسیله و رودخونه هایی که سیلاب در اون جریان داشت. منتها برای اینکه برای مردم و شهروندانی که در محاصره سیل بودن هیچ اقدامی انجام ندادن و مردم هم در ویدیوها مشهود است که واکنششون دادن که میگفتن علاش ما بیادتون اومده که بالاخره این سمت رودخونه و سیلاب سنهای زندگی میکنن فقط به خاطر این رایگیری. هنوز که هنوز من فکر نمیکنم یعنی دستگاه های حکومتی بخوان اقدام موثری انجام بدن. آب هم به خودی خود نهایتا فروکش میکنه، میره زیر زمین و یا قسمت اعظمش به دریا میریزه. ولی خب اون آثار به جا مانده از این که خونه های مردم همه تخریب شده، مثل سال 98 که همین اتفاقات از این هم ممکنه به فراموشی سپرده بشه، اگر که خود مردم مگر اینکه همت بکنن برای کالاها و اقلام اساسی رو بتونن فراهم بکنن که هموطنانشون یعنی فصل سرما بتونن.
چقدر این کمک ها میتونه پاسخگوی نیازها باشه برای اینکه جمعه هم، روز جمعه هم، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان توی خطبه های نماز جمعه یک فراخوانی داد، در واقع اعلام کرد و از مردم خواست که کمک بکنن و به این وضعیت رسیدگی بکنن، از شهروندان دیگر خواست که به مردم سیل زده کمک بکنن. چقدر این فراخوان تا الان جواب داده و چقدر مردم میتونن موثر باشن؟
قطعاً مردم میتونن موثر باشن، ولی اینکه این کمک ها بتونه افاقه بکنه و مورد نیاز اقلام، مورد نیاز مردم اون سل منطقه سل زده رو تامین بکنه، قطعاً در اون سطح و در اون مقیاس نخواهد بود. ولی خب تنها کاری که از دست مردم برمیاد از افراد در واقع متنفذ شخص مثل مولوی عبدالحمید همین است. وقتی میبینن دستگاه‌های حکومتی وارد این موضوع نمیشن و کار اقدام عملی موثری انجام نمیدن، بالاخره مردم ناچار هستن. اونا همه شهروندان هستن، بالاخره انسان هستن، در یک شرایط مصیبت باری گرفتار شدن و خب وظیفه هر فرد فردی هست. ولی اینکه ما بگیم این کمک‌ها میتونه به تنهایی جوابگوی خواسته‌ها و نیازهای مردم اون منطقه باشه، همچین چیزی نیست. در حد خیلی ابتدایی و نیازهای اولیه است که شاید بتونه برای 24 ساعت 48 ساعت بتونه نیازهای اون اولیه یه خانواده رو، یه خانوار رو تامین بکنه. اینکه این نیازها بتونه تداوم داشته باشه تا اونها بتونن اسکان حداقل موقتی داشته باشن، چادر لازمه، پتو لازمه، اقلام گرمایشی، خوراک، همه اینها هست. بسیاری خود زنان و کودکان هستن که آسیب پذیرن در اون شرایط. قطعاً نمیتونه پاسخ خوب باشه. اون خب فعلا شرایط همینه که هستش دیگه، مردمم ناچار هستن، نمیتونن بی تفاوت باشن به این مسئله.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما محققان در مؤسسه‌ای در آلمان با تجزیه و تحلیل آماری هزاران استخوان انسان‌های عصر باستان و پیشامدرن موفق شدند نشانه‌ای از سندروم داون را در برخی از این افراد شناسایی کنند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
دانشمندان موفق شدند سندروم داون را از روی دی ان ای استخوان‌های باستانی 7 نوزاد که یکی از آنها 5500 سال قدمت دارد تشخیص بدهند. نتیجه این پژوهش که در مجله نیچر کامیونیکیشن منتشر شده است میتواند اطلاعات مفیدی برای محققان درباره نحوه رفتار جوامع ماقبل تاریخ با افراد مبتلا به سندروم داون و سایر شرایط نادر را فراهم کند. سندروم داون یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور یک کپی اضافه از کروموزوم 21 ایجاد می‌شود. این کروموزوم اضافه پروتئین‌هایی را تولید می‌کند که می‌تواند باعث تغییرات زیادی از جمله نقص‌های قلبی و ناتوانی‌های یادگیری در انسان شود. تشخیص سندروم داون در افراد زنده دشوار نیست، اما مبتلایان می‌توانند اسکلتی کاملاً عادی داشته باشند. در نتیجه تشخیص اسکلت‌های باستانی مبتلا به سندروم داون برای باستان‌شناسان بسیار دشوار است. شمردن کروموزوم‌ها پس از مرگ نیز دشوار است، زیرا با مرگ انسان کروموزوم‌ها نیز به قطعات مختلفی تقسیم می‌شوند. با این حال روشی که محققان در مؤسسه ماکس پلانک در شهر لایپزیگ آلمان برای یافتن امضای ژنتیکی انسان انجام دادند، این ایده را به ذهن آدام رولاخ دانشمندی در همین مؤسسه رساند که شاید بتوان از این تحقیقات برای غربالگری دی ان ای ها و تشخیص سندروم داون در استخوان‌های باستانی استفاده کرد. نتیجه غربالگری 10,000 استخوان انسان در این مؤسسه در نهایت پایگاهی از داده‌های عظیم ایجاد کرد که با مقایسه دی ان ای هر استخوان با کل نمونه‌ها، آنهایی که تعداد غیرعادی از توالی یک کروموزوم را داشتند مشخص کرد. محققان شریک در این پژوهش با این روش 6 استخوان با نشانه‌های سندروم داون را کشف کردند که 3 مورد متعلق به نوزادان 1 ساله و 3 مورد دیگر متعلق به جنین‌هایی بود که قبل از تولد مرده بودند. این تحقیقات هیچ موردی از افراد بالغ مبتلا به سندروم داون را پیدا نکرده، اما مشخص کرده که نوزادان مبتلا به سندروم داون به وضوح با مراقبت و احترام دفن شدند و در صورت زنده ماندن تا زمان مرگ از آنها مراقبت می شده. کشف و تجزیه و تحلیل این اطلاعات به دانشمندان کمک خواهد کرد که بررسی کنند اجداد ما چگونه با مبتلایان به سندرم‌های نادر و ژنتیکی رفتار می‌کردند و در این موارد چطور از یکدیگر مراقبت می‌کردند.
29 دقیقه بامداد به وقت تهران به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.